أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ما دو دلیل از ادله قاعده الزام را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل اول آیات بود که از بین آیاتی که به این منظور مورد استدلال قرار گرفت، تنها یک آیه، اون هم به نحو محدود، قابل قبول بود. اما روایات خب با گستردگی که از نظر تعداد و از نظر دامنه دلالت داشت، مجموعاً دلیل محکم و قابل اعتمادی برای قاعده الزام میتواند باشه. دو قسم روایت گفتیم، در هر قسم سه طائفه و مجموعاً یه چیز حدود شش طائفه روایت را در این دو قسم مورد اشاره قرار دادیم. خب بعد از کتاب و سنت نوبت به اجماع میرسه. دلیل سوم عرض به حضور شما اجماعه. در بین فقها تعداد اندکی نسبت به مثلا بعضی از فروع این مسئله و این قاعده ادعای اجماع کردن، یعنی ادعای اجماع و معقد اجماع مفاد این قاعده نیست. اونچه که ما از روایات استفاده می کردیم، کسی این ادعا رو مطرح نکرده، ولی در بعضی از فروع این مسئله مثل طلاق به غیر سنت، اونم اون مورد طلاق سه طلاق در مجلس واحد، بیشتر در روایات این مورد مطرح شده بود که اگر مخالفی همسرش را در یک مجلس سه طلاق بده، این طلاق اثر برش مترتب میشه، حکم به صحت ظاهری این طلاق میشود و میتوانند شیعیان با این زن ازدواج کنند. خب این در روایات متعددی بیان شده بود و فقها هم بر این فتوا دادن. در خصوص این مورد چند تا ادعای اجماع داریم. در مورد طلاق به غیر سنت ادعای اجماع داریم، یعنی بعضی ادعاهای اجماع محصور در خصوص این مورد. بعضی ادعاهای اجماع یه خورده دامنش وسیع‌تره. در باب طلاق، هر نوع طلاقی که به غیر سنت واقع بشه که نمونه‌هاش رو هم گفتن، اینها ادعای اجماع کردن بر این که این طلاق واقع میشه. در یه مورد در مسئله تعصیب هم ادعای اجماع شده که حالا من عبارات بعضی از بزرگان اصحاب رو، از فقها و متقدمین از اصحاب رو اینجا اشاره می کنم، اما هیچ کدام این جهت درش نیست که بالاخره بگن این مسئله که می توان مخالف را الزام کرد به اونچه که او بدان معتقد است وجود ندارد. در بعضی از عبارات هم ادعای عدم خلاف شده، دیگه ادعای اجماع نیست. تو بعضی از عبارات آمده که مثلا این مسئله مورد اتفاق یا هیچ مخالفی درش وجود نداره. حالا یه مروری بر این عبارات بکنیم. ابن ادریس این عبارت رو آورده و قد روا اصحابنا روایات متضافره بینهم متناصره و اجمعوا علیها قولا و عملا که انه ان کان المتلق مخالفا و کان ممن یعتقد وقوع الطلاق الثلاث لزمه ذلک و وقعت الفرقه به. سرائر جلد 2 صفحه 685. ببینید ادعای اجماع سرائر رو اینه که اگر طلاق دهنده مخالف باشه و از کسانی باشد که اعتقاد به وقوع سه طلاق دارد لازمه ذلک و با این مسئله جدایی اتفاق میفته. خب ببینید معقد این اجماع فقط همین مسئله است. شهید ثانی یه عبارتی داره که این عبارت درش دو احتماله، ولی در هر صورت از اجماع ابن ادریس، معقد اجماع شهید ثانی از معقد اجماع ابن ادریس اوسعه. عبارت ایشون در مسالک اینه: لا فرق فی الحکم علی المخالف به وقوع ما یعتقده من الطلاق بین الثلاث و غیرها مما لا یجتمع الشرائط عندنا و یقع عندهم کتعلیقه علی الشرط و وقوعه به غیر اشهاد و مع الهیز و بالیمین و بالکنایه مع النیه و غیر ذلك من الاحکام التي يلتزمها و ظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم. مسالک جلد 9 صفحه 96. اصل مدعای شهید ثانی اینه که ببینید، علیکم السلام، فرق نمیکنه در حکم بر مخالف بین وقوع طلاق یعنی سه طلاق در مجلس واحد و غیرش، یعنی هر موردی که طلاق به غیر شرایط معتبره عندنا واقع شود حکم به وقوع ما یعتقده میشه، یعنی این طلاق واقع میشه. اون وقت 4-5 مورد مثال میزنه. مثلا اونا میگن طلاق به غیر اشهاد واقع میشه، ما میگیم واقع نمیشه. طلاق تعلیقی رو اونا صحیح میدونن، ما صحیح نمیدونیم. در حال حیض اونا صحیح میدونن، ما نمیدونیم. طلاق بالیمین، طلاق بالکنایه و هر موردی. ایشون میفرماد لا فرق در حکم به وقوع طلاق بین طلاق بین سه طلاق در مجلس واحد و سایر مواردی که برخلاف عقیده ما واقع شده. جمله‌ای که در پایان شهید ثانی ذکر کرده اینه: و ظاهر الاصحاب الاتفاق علی الحکم. حالا درست تعبیر به اجماع نکرده، اما میگه ظاهر اصحاب اینه که بر این امر اتفاق دارن. خب این الاتفاق علی الحکم منظور چیه؟ آیا الاتفاق علی الحکم علی المخالف به وقوع ما یعتقده من الطلاق، من الطلاق الثلاث، یا نه؟ ایشون داره ادعا میکنه حکم به وقوع طلاق به غیر سنت مورد اتفاقه. خب در یک فرض بله؟ ببینید بله، عبارت ابن ادریس ادعای اجماع کرد بر چی؟ بر وقوع طلاق، طلاق ثلاث و جدا شدن زن از مرد و بعد هم امکان ازدواج با زن، یعنی و صحت طلاق. پس معقد اجماع ایشون خصوص سه طلاق فی مجلس واحده. اینجا با توجه به اونچه که شهید ثانی در ابتدای عبارتشون فرمودن که لا فرق فی الحکم علی المخالف به وقوع ما یعتقده من الطلاق تا آخر، خب آخرش هم فرموده و ظاهر الاصحاب الاتفاق علی الحکم. این علی الحکم و این حکم منظور چیه؟ سه احتمال درش وجود داره. احتمال اول این که خصوص همین حکم به وقوع طلاق، سه طلاق در مجلس واحد، یعنی همونی که ابن ادریس گفته. خب طبق این احتمال دقیقا معقد اجماع شهید همون معقد اجماع. احتمال دوم این که با توجه به ادامه عبارت که میگه فرقی نمی کنه در حکم به وقوع طلاق بین این که این شرط رعایت نشه، یعنی مثلا سه طلاق در مجلس واحد داده بشه، اینم طلاق علی غیر سنته، یا هیچ شرطی از شرایط معتبره طلاق رعایت نشه مثل اشهاد و عرض به حضور شما عدم تعلیق، همه اون چیزایی که ما معتبر میدونیم. خب اینم یه احتمال که ادعای اتفاق میکنه بر حکم به وقوع طلاق علی غیر سنه، یعنی اصحاب اتفاق دارن بر این که طلاق واقع میشود، طلاقی که یک سنی یک مخالف به غیر سنت واقع میکنه این واقع میشه، یعنی حکم به صحت ظاهری این طلاق میشه. خب این دیگه منحصر به طلاق سه طلاق در مجلس واحد نیست، در این صورت معقد اجماع دائره اوسع پیدا میکنه، یعنی هر طلاق به غیر سنتی از ناحیه مخالف اگر واقع شد اصحاب اتفاق دارن بر چی؟ فی الحکم به وقوع اون طلاق. این احتمال دوم. یه احتمال سومی هم اینجا بعید نیست که حالا ما بتونیم ذکر بکنیم و اونم بله، این حکم که در عبارت شهید آمده، ظاهر الاصحاب الاتفاق علی الحکم، یعنی حکم از به حضور شما به وقوع ما یعتقده المخالف، چه در باب طلاق چه در غیر باب طلاق، این رو چرا این احتمال ما میدیم؟ یعنی این احتمال رو از کجا مثلا ببینید؟ عبارت قبل از این و ظاهر الاصحاب یه جمله ای داره شهید، میگه و غیر ذلک من الاحکام التي يلتزمها. اگه عبارت شو مقابلتون بود، شروع عبارت این بود لا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بین الثلاث و غیرها مما لا یجتمع الشرط. خب در وهله اول میگه فرق نمی کنه در حکم به وقوع طلاق بین آنچه که سنی و مخالف انجام میده، معتقده سه طلاق رو در مجلس واحد واقع میکنه، این طلاق واقع میشه، و غیرش در باب طلاق که چند نمونه رو مثال میزنه، بعد و غیر ذلک من الاحکام التي يلتزمها. غیر ذلک من الاحکام التي يلتزمها ممکنه بخوره، یعنی غیر این مواردی که گفتیم من الاحکام فی باب طلاق. خب اگر این باشه، این فقط منحصر میشه ادعای اتفاق به چی؟ به باب طلاق. اما اگر گفتیم غیر ذلک من الاحکام التي يلتزمها، که ظاهرش اینه، یعنی هر چه که مخالف بهش معتقده و ملتزمه، فرق نمی کنه دیگه اگه قرار شد در باب طلاق فرق بین اینا نباشه. بعد چند موردم مثال زد، و غیر این حکم از احکامی که یلتزمها، این دیگه اون وقت دائرش خیلی وسیع میشه. پس احتمال سوم در عبارت شهید که بگیم ظاهر الاصحاب الاتفاق علی الحکم، یعنی الاتفاق علی الحکم به وقوع ما یعتقده، یا به الزام ما یعتقده، این مورد اتفاقه، چه در باب طلاق چه در غیر طلاق، و این مبتنیه بر این که اون غیر ذلک من الاحکام را بزنیم به غیر باب طلاق من الاحکام، ذلک را بزنیم به باب طلاق. بله؟ حالا منم عرض کردم احتمال، ولی دیگه آخه عمدتاً ببینید عمده این است که بالاخره دیگه همه چی مثال بوده آورده. نه میدونم، باشه در باب طلاق آورده، بعد میگه من غیر ذلک من الاحکام التي يلتزمها، اصلا این خود یعنی تأکید شده روی احکامی که او بهش ملتزمه. دقت فرمودید؟ من بله این عبارت ظهور نداره، صریح هم نیست، منم در حد احتمال عرض کردم. گفتم اگر ما غیر ذالک رو غیر باب طلاق بگیم، غیر این حکمی که در با احکام به اسلام چیزی که در باب طلاق از احکام سایر ابواب هر چه که مخالف بهش ملتزم شده، این یه احتماله. و وقت ظاهر الاصحاب الاتفاق علی الحکم، بله ممکنه کسی بیاد بگه آقا ظاهر الاصحاب الاتفاق علی الحکم اصلا ولو این عبارت اخیر این احتمالات درش باشه، اما حکم یعنی الحکم علی المخالف به وقوع ما یعتقده من الطلاق الثلاث. این اصلا منحصرا همون رو داره میگه مورد اتفاقه، یعنی همونی که ابن ادریس گفته، دقت فرمودی؟ اما حالا به هر حال اصل ادعای اتفاق در عبارت شهید هست، محتمل دامنه و دائره ادعای ایشون با این احتمالاتی که ما دادیم اوسع باشه از اون چرا که ابن ادریس ادعا کرده. بله گفتم تعبیر اجمانه، تازه حالا مهم شد باید میگم که ادعای اجماع کردن اوناش خودش حالا بی مشکل نیست. حالا فعلا ما صغریات مسئله رو منقح بکنیم تا برسیم به اساسش. صاحب حدائق از کسانی است که باز ادعای اجماع کرده و استدلوا علی ذلک. این ذلک هم با توجه به عبارتی که ایشون قبلش گفته یعنی صحت و کل طلاق علی غیر سنه، این قطعا معقد اجماعش اوسعه. البته اینا هم منقوله ها، هیچ کدوم چون ادعای اجماع محصل یعنی نکرده، اینا همه ادعای اجماع منقول میکنه چون میگه حالا عبارتشو خواهیم دید. برحال ذلک یعنی صحت و کل طلاق علی غیر سنه و استدلوا علی ذلک به جملت من الاخبار و ما ذکروه و دلت به جملت من الاخبار و ما ذکروه و دلت علیه الاخبار المذکوره من الزامهم بذلک و الحکم علیهم بهی مما لا اشکال فی مضافا الى الاجماع المدعا علی کما نقله فی المسالک. حدائق جلد 25 صفحه 243 که این علاوه بر اونها اجماع مدعا علی رو، اجماعی که ادعا شده و نقل شده در این مسئله وجود داره، ظاهرا نقلش هم از همین شهید ثانی است. صاحب ریاض باز در این مسئله ادعای اجماع کرده و جاز لنا مناکحتهو، بله جاز لنا المناکحه مطلقا، ببخشید جاز لنا مناکحت و مطلقاتهی کذالک بلا خلاف یظهر بیننا بل دعا علیه جماعتون اتفاقنا. اینجا هم ادعای اتفاق شده، ریاض المسائل جلد 12 صفحه 213. فقط کسی که ادعای اجماع محکمی کرده در خصوص همین طلاق سه طلاق در مجلس واحد صاحب جواهره، عبارت ایشون اینه و کیفکان فقط بان لکم من ما سمعته من النصوص السابقه، فقط بان لکم من ما سمعته من النصوص السابقه انه لو کان المتلق مخالفا یعتقد الثلاث لزمته لان ذلك دینه مضافا الى الاجماع به قسمیه علیه. میگه این هم اجماع محصل داره و هم اجماع منقول. جواهر جلد 32 صفحه 87. علیکم السلام. بله، این اجماع از نظر خب استحکام از اون ادعا و اون اجماعات قبلی محکمتره، چون بالاخره داره یه اجماع محصل اینجا وجود داره، ولی موردش و معقدش خصوص همون طلاق سه طلاق در مجلس واحده. این ادعاهای اجماع، البته حالا ادعای اتفاق هم توش بود. بعضیا در این مسئله ادعای عدم الخلاف کردن یا ادعای مقطوع بودن حکم را کردن. خب اینا همه به هر حال اموری است که معاضدت میکنه این اجماعات منقول را، که اگر مبنای شیخ را بپذیریم بالاخره اینا این معاضدت اجماعات منقوله به عرض به حضور شما این امور ممکنه به نوعی بتواند یه بالاخره فی الجمله حکم را اونم در خصوص مسئله طلاق ثابت کنه. اما حالا ما که مدعا و به اصطلاح موضوع بحث ما خصوص این مورد نیست، قاعده الزامه. صاحب مدارک ادعا کرده، تعبیرش اینه، میگه هازل حکم مقتوع به فی کلمات الاصحاب نهایت المرام جلد 2 صفحه 35. باز صاحب ریاض این تعبیر رو علاوه بر اون تعبیری که اونجا ازش خوندیم که ادعا اتفاقنای گروهی ادعای اتفاق کردن، میگه و جاز لنا مناکحت و مطلقاتهی کذالک بلا خلاف فیه یظهر بیننا. این عبارت هم اونجا داشتیم، این ادعای عدم الخلاف یا ادعای اتفاق هر دو رو داره. ادعای عدم الخلاف را خودش میکنه، میگه بلا خلاف فی یظهر بیننا. ادعای اتفاق را از قول یک گروهی مطرح میکنه، یه گروهی میگه ادعای اتفاق کردن، خود ایشون ادعای عدم خلاف داره. ریاض جلد 12 233 همون آدرسی است که عرض کردیم. باز از کسانی که ادعای عدم خلاف کرده فیض کاشانی است که لو کان المطلق مخالفاً یعتقد الثلاث لزمت الثلاث اندنا للنصوص المستفیضه و کذا کل ما کان یعتقدو فانهو صحیحون یقع بهی بلا خلاف یعرفو مننا مفاتیح الشرایع جلد 2 صفحه 316. ببینید ایشون دو تا مسئله رو اینجا مطرح میکنه، هم وقوع طلاق در این همچین موردی که مخالف سه طلاق داده، این میگه اندنا مسئله اینجوریست. بعد باز یه نکته‌ای داره که دائره ادعای او رو توسعه میده، میگه و کذا کل ما کان یعتقده، نه فقط خصوص به اصطلاح، نه خصوص یعتقد الثلاث، چون قبلش میگه لو کان المطلق مخالفا یعتقد الثلاث. خب این معلومه، همونیست که ابن ادریس در ادعای اجماع ابن ادریس بود و دیگه این حداقل مورد اجماع یا اتفاق یا عدم الخلاف. ولی اینجا میگه و کذا کل ما کان یعتقده فانه صحیح یقع به. خب اینجا ظاهرش اینه در خصوص مسئله طلاق داره میگه، یعنی کل ما کان یعتقده اون مخالف غیر از طلاق ثلاث، ولی باز مربوط به باب طلاقه، چون میگه بعدش فانه صحیح یقع به، بحث از وقوع طلاق دیگه، میگه این طلاق، این سه طلاق صحیحه و یقع الطلاق به ما یعتقده. این دائرش اوسع میشه ولی باز محصور در باب طلاقه. اینجا هم ادعای در مورد با اینو ما این احتمال رو عرض کردیم، شما دیر تشریف آوردید، در عبارت شهید این احتمال رو دادیم، اینجا هم لعل این احتمال باشه، ولی در مورد همه اون چیزایی که او معتقده نمیتونیم تعبیر کنیم یقع و به. خب طلاقش میشه، اما مثلا فرض کنید که در ارث تعبیر یقع و معنا داره، یا در قصد و نماز در میت مخالف معنا داره، یا هر چیزی که همه اون مواردی که او اعتقاد داره نمیتونیم بگیم یقع و. مثلا قصدش حالا بگیم ما اگر خواستن به یه میت مخالف نماز بخونید مخیری به روش خودشون نماز خونده بشه، خب اینجا میتونی بگید تعبیر یقع و
فرق در جایی هست که مخالف یک کاری انجام داده،
نه قاعده الزام دامنش خیلی وسیع، ما میخوایم ببینید
شما میفهمید فقط منحصر در باب طلاق
است. ظاهر عبارت ایشون از ادعای عدم الخلاف به اصطلاح اینجوری است، کذا کل ما کان یعتقده فانه صحیح، تا اینجاش کاملا حق با شماست، فانه صحیح یعنی طبق اعتقاد خودش صحیحه، محکوم به صحت ظاهری است طبق اون مطالبی که ما قبلا گفتیم و اثر برش مترتب میشه، و این یقع و به کارو خراب میکنه دیگه. اگر مسئله طلاق نبود چرا بگه یقع و به؟ میگفت همین که میگفت و کذا کل ما کان یعتقده فانه صحیح بلا خلاف یعرف منا.
اصلا صحت و بطلان و چیز وضعی هستش، بعضی افهم تکلیفی و حکمت و چیز داره همش
ما رو اینجا اصلا نه، موضوع بحث قاعده الزام در این بخشه، یعنی چیزی که اونا باطل صحیح میدونن ما باطل میدونیم و ما حکم به صحت ظاهریش میکنیم، بله ترتیب اثر دادن به اون چه که اونها به اصطلاح بهش ملتزمن اثر برش مترتب میکنن دیگه، حالا این در ارث و طلاق و وصیت و نمیدونم هر چیزی که به اصطلاح وقت تازه فقط مسئله مخالف نیست که ما اثبات کردیم به واسطه روایات این شامل هر غیر امامی میشه، یعنی اهم از حتی اهل کتاب یعنی مخالف و اهل کتاب و حتی مشرکین. دقت فرمودید؟ اگر این یقعوبه نبود، کاملا درسته این عبارت کلی مثل همونی که از شهید ما نقل کردیم، اما این کلمه یقعوبه این یه مقداری کارو خراب میکنه، مشکل ایجاد میکنه در این که بخوایم توسعه بدیم. این ظهورش در اینه که یقع و طلاق و به واسطه اون چیزی که او معتقده، یقع و به ما یعتقده، به اون چیزی که اعتقاد داره. آدرس شو گفتم مفاتیح و شرایع و بله. خب یه ادعای عدم خلاف هم مرحوم نراقی داره، ثم المشهور بل في شرح القواعد انه لا نعرف من احد تصریحا بخلافه، که انه يغسل غسلهم، یعنی به نحوی که خودشون غسل داده میشن غسل داده میشه. لقولهم الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، اینم مستند و شیعه جلد 3 صفحه 113. خب اینجا مرحوم نراقی از شرح قواعد نقل میکنه که اینجا کسی تصریح به خلاف نکرده. ابن ادریس بله، فقط اونم در خصوص مسئله طلاق، در خصوص این مورد، اونم کلی نگفته ها، اونم فقط در این مسئله آره. نه اصلا ادعای اجماع هم ببینید تو عبار، ما اینو اوائل بحث عباراتی که در ابواب مختلف فقهی وارد شده بود اشاره کردیم، عمدتاً در چند مسئله است. این ادعای اجماع هم یکی در باب طلاق، حالا میگیم یکی در مسئله تعصیب، یکی هم در مسئله تخییر قاضی بین حکم به بر طبق اسلام و ارجاع به احکام خودشون. اون چه که در کتب فقهی وجود داره فروعی است که در همین چند مورده، یعنی حتی مواردش بسیار محدوده و ادعای اجماع هم نیست، ولی این مورد طلاق شاید. چرا اینو خیلی دور از به اصطلاح این از این ادعای مرحوم صاحب جواهر خیلی گزاف نباشه؟ در این مورد چرا شیخ طوسی فتوا داده؟ عرض به حضور شما، ما خیلی ها رو عباراتشون جو داشتیم در باب طلاق. شیخ طوسی گفته، عرض به حضور شما، حالا تا زمان صاحب جواهر علامه و نمیدونم شهید و اینا همه داشتن این ادعا رو. ما الان به بررسیش نرسیده، ما فعلا داریم نقل میکنیم. اصلا همش هست، نه فقط آخری. حالا سب کنیم، ما فعلا داریم گفتیم سقریاتشو، اصلا سقرای این مسئله رو داریم میبینیم که اصلا کی ادعای اجماع کرده، اصلا اجماع هست نیست. علی حال در مصدر باب طلاق همطور که عرض کردیم قدر متیقن اینه، در طلاق، در سه طلاق در مجلس واحد، لا یبعد به این که بگیم این مسئله اجماعی است و ادعای صاحب جواهر چندان خلاف نیست، چون البته بعضی از بزرگان خب شاید متعرض این مسئله نشدن از قدما، ولی نوعا اینایی که متعرض شدن حکم به وقوع طلاق کردن، مخالفی در مسئله نبود، مخالفی در مسئله نبود. تو دو تا فرع دیگه هم ادعای اجماع شده، یکی در مسئله تعصیب که بعضی ها ادعای اجماع کردن، یکی هم در تخاصم به اصطلاح خود مخالفین و اهل کتاب با هم، که مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر این که قاضی مخیر است حکم کند بر طبق قوانین اسلامی یا ارجاع بدهد به احکام خودشون، خلاف جلد 4 صفحه 336. در غیر این موارد دیگه چیزی به عنوان اجماع نداره. خب این اجماعات، حالا به هر حال این چیزایی است که اینجا نقل شده، اما دو سه تا ملاحظه اینجا وجود داره در رابطه با این اجماعات، چون ما میخوایم ببینیم این دلیل برای قاعده الزام با اون دامنه‌ای که محل بحث ما بود هست یا نیست. اولا این اجماعات خب منقوله، خب این مشکله منقول بودن اجماعات رو ما اینجا داریم، تو بعضیش که اصلا ادعای اجماع نبود یا ادعای عدم الخلاف بود یا ادعای اتفاق، دو سه مورد بود که ادعای اجماع شد. نه این محل بحث
شک و شبهاتی
که چیا؟ نه نه ببینید این بسته به اصطلاح اصطلاحیه که اینجا ما مثلا مرحوم شیخ اتفاق رو از اجماع بالاتر نمیدونه.
من مرحوم شیخ با دیدن دو تا از نظر مثلا نظرات اینا مثلا حکم به اجماع میکرد.
نه
دو تا از مثلا علما
نه ادعای اجماع، ببینید اتفاق، ما اتفاق اعم از اجماع، چون اتفاق یحتمل کاشف از رأی معصوم باشد ممکنه نباشد، اجماع یعنی اتفاق کاشف از رأی معصوم. حالا طبق یک نظر ممکنه، طبق نظر بعضیا مثل اونایی که مثلا فرض بفرمید که اجماع دوخ، آره اونایی که مثلا میگن فرض کن اگر یه 15 نفرم امام در داخلشون باشه اینجا اصطلاح اجماع رو به کار میبرن، در حالی که اتفاق هم نیست. اما اونی که حالا طبق تعریفی که وجود داره ما به یه معنا بخوایم اجمالا حالا به چیز بکنیم، اتفاق مطلق اتفاق، اتفاق به ما هو اتفاق که اعتبار نداره، اتفاق به ما هو کاشفان ان رأی المعصوم. لذا یه جایی ممکنه اتفاق نباشه کشف از رأی معصوم بشه، اینجور نیست که بتونیم بگیم اتفاق از اجماع بالاتره. اتفاق رتبش از اجماع مصطلحی که ما میخوایم دلیلش قرار بدیم پایینتره. منتها بله ممکنه مصطلح بزرگان فرق بکنه، تو بعضی اصطلاحات مثلا اتفاق رو جوری چیز میکنن که میگن این قهرن کشف از رأی معصوم به نحو قطعی و یقینی میشه. اینا بله همطور که میفرمایید خیلی منقح نشده و عمده این اصطلاحات مثلا مرحوم شیخ داره در مباحث خودش که بعضی از بزرگان ادعای اجماعی که میکردن این در حقیقت یه عنوان بوده برای این که به نوعی یقین به حکم شرعی پیدا کرده بودن از یه طریقی. خب اینا میگفتن اجمعت الامامیه، حالا نیمدن مثلا به صراحت بگن که این مثلا ما فرض کن رأی معصوم و اینجوری به دست آوردیم. بله بله اینا به هر حال در مورد بعضی از بزرگان این مسئله هست، اما اتفاق اینجور نیست که بگیم از اجماع مرتبش بالاتر باشه. نه، ادعای اجماع یه مسئله است، ادعای اتفاق یه چیزه، عدم الخلاف یه چیزه. دقت فرمودی؟ از همه پایین‌تر رتبش همون عدم الخلافه، ولی نه اتفاق و نه عدم الخلاف اینا برای ما مستند نمیتونن قرار بگیرن. بله میتونن موجب تراکم ظنون بشن، یعنی اینها در کنار مثلا بعضی از قرائن و شواهد برای انسان یه ظنی یا یک به اصطلاح ظن متعاقمه به علمی ایجاد بکنن نسبت به مسئله. علی حال اینجا اجماع اولا منقوله و علاوه احتمال مدرکی بودن اجماع هست، با این ادله‌ای که به خصوص در روایات در خصوص همین مسئله، یعنی اتفاقا این از مواردی است که چون روایات متعدد داریم بر الزام مخالف وقتی که سه طلاق میده در مجلس واحد، اینجا بالاتر از به اصطلاح احتمال مدرکی، اینجا دیگه ما یقین داریم، یقین داریم مدرک این مجمعین همین روایاتی است که در این مسئله اونم متعدد وارد شده. لذا این مشکله دومی است که اینجا وجود داره. مشکله سوم اینه که در اکثر این ادعاها، حالا اون احتمالی که در کلام شهید ثانی بود رو کنار بگذاریم، محصور شده به مسئله طلاق، در حالی که خب قاعده الزام اون چی که ما در موردش بحث میکردیم و موضوع نزاع و به اصطلاح محل بحث ماست خیلی متفاوته با این، نه فقط در باب سه طلاق، نه فقط در باب طلاق، بلکه در همه موارد، همه اموری که به اصطلاح مخالف به التزام داره این چنین هست. بنابراین این دلیل به نظر ما دلیلیت نداره، دلیل اجماع نمیتونه باشه، نمیتونیم ما باش قاعده الزام را ثابت کنیم. دو سه تا دلیل دیگه هم هست که اونا را هم باید انشاءالله مرور کنیم و بعد بعضی از تطبیقات این قاعده رو ذکر بکنیم انشاءالله.